بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهداة المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه الشریف. من قبل از اینکه بحث رو آغاز کنم این نکته رو اشاره کنم که امروز طبق تقویم روز آخر ماه و فردا روز اول ماه مبارک رجب خواهد بود. پیشاپیش ولادت امام باقر علیه السلام رو تبریک عرض می‌کنم. ماه رجب همونطوری که مستحضرید ماهی است که در واقع ما فرصتی پیدا می‌کنیم برای آماده شدن برای ماه مبارک رمضان، که ماه مبارک رمضان به همون تعبیری که در روایات وارد شده ماه مهمانی خداست و این مهمانی که سفره‌اش پهن میشه در ماه مبارک رمضان، هر کس به اندازه ظرفیت خودش ازش بهره می‌بره. یک کسی ماه میاد و میگذره و هیچ متوجه نمیشه، یک کسانی ماه میاد و روزه میگیرند، بالاخره گرسنگی روزها رو تحمل میکنند و یک کسانی هم هستند تا اونجا که در ماه مبارک رمضان کسانی هستند، شخصیت هایی وجود دارند که شب قدر رو درک میکنند، که در قله اون امام زمان عجل الله فرجه الشریف قرار داره که حقیقت شب قدر رو در واقع اون بزرگوار درک میکنه و اون چه که نازل میشه در اون شب بر قلب اون بزرگوار نازل میشه. حالا برای آماده شدن برای اون ماه مبارک، در واقع رجب و شعبان دو ماه قبل از ماه مبارک فرصتی است برای این آمادگی، که انشالله از روز اول ما سعی کنیم این توجه رو داشته باشیم، چون توجه داشتن خودش شرط لازم هست برای بهره بردن، هرچند کافی نیست. و انشاءالله فردا شب که در واقع اولین شب جمعه این ماه لیلة الرقائب هست، انشاءالله آرزوهای ما که انشاءالله خواسته های بلند داشته باشیم نه چیزهای کم ارزش، انشاءالله برآورده به خیر بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که مستحضرید ما با این توجه که در فلسفه علم یکی از بخش ها روش شناسی است، بحث روش شناسی رو بعد از تاریخ و مبادی در سال جاری شروع کردیم و روش شناسی رو ابتداءً تعریف کردیم و به برخی از دانش‌ها به عنوان نمونه اشاره کرد. بعد از این بحث‌ها وارد شدیم در روش‌های علم اصول فقه. گفتیم که علم اصول به دلیل داشتن مسائل گوناگون که از گونه‌های مختلف هستند، روش‌های متفاوتی درش به کار گرفته میشه. بخشی از مسائل علم اصول به گونه ایست که روشی که در اونها به کار گرفته میشه روش عقلی یا فلسفی است. در واقع این مسائل شبیه مسائل فلسفی، شبیه مسائلی هستند که ما در دانش منطق یا فلسفه با اونها مواجهیم، نه اینکه اینها مسئله فلسفی به معنای خاص کلمه یا مسئله منطقی به معنای خاص کلمه باشه. اشاره کردیم که مثلا بحث ملازمات، بعضی از بحث هایی که در علم اصول هست، اینها از این قبیل هست. روش دومی که در علم اصول به اون اشاره کردیم روش عرفی یا فقهی بود. گفتیم که این روش عمدتاً در کشف ارتکازات و سیره ها مورد استفاده قرار میگیره. به این مناسبت اشاره ای کردیم به بحث سیره و ارتکاز، طبقه بندی سیره و ارتکاز و کاربردهای سیره و ارتکاز و مناشه ارتکازات عقلایی، و بعد وارد شدیم در روش هایی که در کشف ارتکازات و سیره ها به کار می دهیم. توضیح دادیم که در واقع در کشف ارتکازات روشی شبیه روش ذهنی در روانشناسی مورد استفاده قرار میگیره. بعد توضیح دادیم که این روش با محدودیت‌هایی مواجه هست و به همین دلیل باید این روش رو تکمیل کرد با چیزی شبیه اون چه که روش عینی در روانشناسی محسوب میشه، که در بحث‌هایی که راجع به سیره و ارتکاز داشتیم، یعنی در روزهای هفته شنبه تا سه شنبه که در خود علم اصول بحث می‌کردیم، اشاره کردیم که برای احراز یک ارتکاز یا برای تعیین نوع یک ارتکاز ما ابتداعاً از طریق تحلیل اونچه که در ذهن خودمون هست که در واقع شبیه روش ذهنی است در روانشناسی، روش سابجکتیو روانشناسی است، اقدام میکنیم. و بعد برای اینکه تایید بگیریم که چنین چیزی که در خودمون یافتیم در دیگران هم هست، و یا اینکه قضاوت کردیم از حیثیت عقلایی ما نشأت گرفته یا از حیثیت متشرعی ما یا غیر از اینها، آیا این قضاوت که نوع ارتکاز رو تعیین کردیم درسته یا نه، گفتیم اینجا به تعبیر شهید سعد رضوان الله علیه از استقراء کمک میگیریم، که گفتیم این کمک گرفتن از استقراء که تعبیری بود که در واقع ما از عبارات شهید سعد استفاده کردیم، البته ایشون اینجوری نفرمودن، در واقع روشی شبیه روشی که در روانشناسی برای روش عینی یا ابجکتیو به کار میره. البته گفتیم در روانشناسی کاری که انجام میشه ارائه پرسشنامه های خاصی است که پرسش هایی رو از طرف انجام میده که جواب به اونها برای همگان ممکن باشه. بر اساس جوابی که از اون پرسش ها به دست میاد و اون نظریه‌ای که پشتوانه این پرسش‌ها رو تشکیل میده، تحلیلی از روانشناسی اون شخص، از روان و حالات روحی اون شخص به دست میاد. گفتیم اگر این کار رو ما بخوایم به اون شکل در اصول یا فقه انجام بدیم، باید فقیه یا اصولی ما بیاد و مسئله اصولی یا فقهی رو که میخواد از طریق ارتکاز یا سیره اثبات کنه و طرح سوال خود اون مسئله برای نوع مردم مفهوم نیست و نمیتونن بهش جواب بدن، به پرسش هایی تبدیل کنه که برای نوع مردم قابل فهم و قابل جوابه. این پرسش ها رو در اختیار اقشار مختلف قرار بده، از طریق پاسخ اونها قضاوت کنه که آیا چنین ارتکازی وجود داره یا نه، که گفتیم البته معمولاً چنین کاری رو هیچ فقیه یا اصولی انجام نمیده و اکتفا میکنه به مواردی که به عنوان نمونه با اونها برخورد کرده. این بحثی بود که ما انجام دادیم راجع به سیره و ارتکاز. در جزوه به دلیل اینکه این جزوه مربوط هست به دوره دوم تدریس خارج اصول و اون زمانی که ما این جزوه رو بحث می‌کردیم، یعنی اون بحثا رو انجام می‌دادیم که بعد این جزوه تهیه شده، ما ابتداعاً کل مباحث فلسفه علم اصول رو گفتیم و بعد وارد شدیم در علم اصول، و اینجا که بودیم هنوز بحث سیره و ارتکاز رو مطرح نکرده بودیم. تو این قسمت از بحث‌ها ما بسیاری از اون چیزهایی رو که در بحث سیره و ارتکاز مفصل به اون پرداختیم بیان کردیم، که با توجه به اینکه در این دوره ما البته سه سال اول فقط مباحث، دو سال یا سه سال اول یادم نیست الان، فقط مباحث فلسفه علم اصول رو گفتیم ولی از سال سوم یا چهارم که حالا باز یادم نیست، ما روزهای هفته شنبه تا سه شنبه علم اصول رو شروع کردیم و روزهای چهار شنبه رو گذاشتیم برای فلسفه. چون این کار کردیم، اون بحثهایی رو که ما در فلسفه علم اصول در اونجا گفتیم در باب سیره و ارتکاز، همش رو قبلن توی ایام هفته ما توی این بحث ها گفتیم، که البته من الان فقط یک اشاره میکنم، نمیخوام بحثاشو بگم، که اگر خاطرتون باشه ما توضیح دادیم که برای احراز یک سیره یا ارتکاز شهید صدر چه روش هایی رو پیشنهاد کرده، که اگر یادتون باشه پنج روش رو شهید صدر ذکر کرده بود. ما اون روش ها رو نقد کردیم، نتیجه اون نقد این شد که برای احراز سیره یا ارتکاز ما در واقع دو طریق داریم، یک طریق تحلیل، یک استقرا. و گفتیم که در واقع ما ابتداءً از طریق تحلیل و سپس تأییدش از طریق استقرا رو انجام میدیم. این بحثی بود که تو اصول کردیم از منظر روش شناسی که الان بحثای این روزهای ماست. گفتیم که اون جایی که کار تحلیلی میکنیم در واقع از روش ذهنی شبیه روش روانشناسی استفاده میکنیم، و اون جایی که کار استقرا انجام میدیم به تعبیر شهید صدر در واقع از روشی شبیه روش عینی روانشناسی استفاده میکنیم. من در این جزوه بعد از این بحث ها بحث مفصلی راجع به کیفیت احراز اتصال به زمان معصوم و کیفیت احراز موافقت معصوم رو توضیح دادم توی جزوه، که این بحث ها یعنی احراز اتصال به زمان معصوم و احراز موافقت معصوم رو، چون اینا در واقع بحث فلسفه علم اصول نیست، من اینا رو به عنوان این که چون اینجا این مسئله مطرح نشده بوده مجبور بودم که توضیح بدم بیشتر راجع به ارتکازات و نحوه به دست آوردن احکام شرعی از ارتکازات، این بحث ها رو توضیح دادم. تا الان ضرورتی نمی بینم که دیگه وارد بحث ها به شکل تفصیلی بشم، فقط اشاره می کنم که ما در بحث های مربوط به احراز اتصال گفتیم تو جزوه مفصل آمده که اگر اون چه که ما به دست آوردیم یک ارتکاز عقلایی باشه، این همین که این ارتکاز عقلایی احراز بشه که ارتکازی هست و عقلایی هم هست، اتصالش به زمان معصوم احراز میشه، که اینجا مفصل توضیح دادیم در جزوه مبانی فلسفیش رو، که باز این مبانی فلسفی قبلن گفته شده که عقلا ارتکازاتشون در تمام زمانها و مکانها یکسانه. گفتیم اگر اون سیره عقلایی باشه، غیر از احراز عقلایی بودنش باید احراز بکنیم که زمینه این سیره در زمان معصوم وجود داشته، که حالا بعد اشاره خواهیم کرد تو همین بحثایی که در روش شناسی داریم، اگر امروز برسیم امروز، اگر نه جلسه بعد، که در این قسمت یعنی در قسمت احراز زمینه سیره در یک زمان، ما از روش نقلی استفاده می کنیم، که در واقع دو روشی که تا الان گفتیم، یعنی روش عقلی و فلسفی و روش عرفی و فقهی، هیچ کدام اینجا به کار گرفته نمیشه. ما برای احراز زمینه تحقق یک سیره از روش نقلی استفاده می کنیم، که روش سومی است که در علم اصول به کار میره. در مورد اتصال سیره یا ارتکاز متشرعه به زمان معصوم، خب خاطرتون هست شهید صدر فرمود در ارتکازات متشرعی این احتمال وجود داره که این ارتکاز یا سیره متأخراً در نتیجه فتاوا پیدا شده باشه. بنابراین برای اینکه ما احراز بکنیم که در زمان معصوم چنین سیره یا ارتکاز متشرعی بوده، یا باید به نقل‌هایی که از اون زمان رسیده بتونیم مراجعه کنیم و از طریق اون نقل‌ها چیزی به دست بیاریم که چنین سیره یا ارتکازی بوده در اون زمان، یا از طریق شواهد روایی یا تاریخی، نه اینکه برای ما بگن که چنین سیره یا ارتکازی بوده، مطالب دیگری رو بگن که ما از اون مطالب پی ببریم چنین سیره یا ارتکازی بوده. این قسمت هم توجه کنید، یعنی احراز اتصال سیره متشرعه به زمان معصوم، این هم در واقع به توضیحی که خواهیم داد به شیوه نقلی صورت میگیره. یعنی الان که بحث روش شناسی میکنیم، توجه داشته باشید که ما شرط دوم سیره های عقلایی، یعنی احراز زمینه تحقق سیره در زمان معصوم و شرایط احراز اتصال یک سیره یا ارتکاز متشرعی به زمان معصوم رو از طریق شیوه نقلی به دست میاریم، نه از طریق شیوه عقلی و نه از طریق شیوه عرفی و فقهی. اینجا ما در واقع یک کاری که حالا توضیح خواهیم داد شبیه کاری که در علم تاریخ انجام میشه انجام میدیم. مطلب دیگری که باز در جزوه گفتیم بحث کیفیت احراز موافقت معصومه، که خب توضیح دادیم در روزهای هفته که اگر احراز کنیم در زمان معصوم یک سیره یا ارتکاز متشرعی بوده با اون معنایی که توضیح دادیم، یعنی از حیثیت تشرع مردم این ارتکاز یا سیره نشأت گرفته باشه، در این صورت برای اثبات موافقت دیگه به چیز دیگری نیاز نداریم، همین مقدار صرف تحقق این سیره یا ارتکاز در زمان معصوم کافی است برای اثبات اینکه این مورد امضای معصوم. اما در مورد سیره یا ارتکاز عقلا گفتیم هرچند احراز اتصالش آسان‌تره، ارتکاز به صرف اینکه عقلایی باشه در زمان معصوم هم بوده، سیره افزون بر این که باید عقلایی باشه اگر شرایطش در زمان معصوم بود در زمان معصوم بوده. اما وجود سیره یا ارتکاز عقلایی در زمان معصوم کافی نیست برای این که ما بگیم معصوم باش موافقه، باید اثبات کنیم امضا و موافقت معصوم رو. گفتیم برای این کار دو تا قضیه شرطیه رو ما به همدیگه متصل میکنیم و به نتیجه میرسیم. میگیم اگر قبول نداشت شارع رد میکرد و اگر رد میکرد به ما میرسید، که ما توضیح دادیم در مباحث ایام هفتمون که چرا اگر شارع قبول نداشت رد میکرد، که اینجا برهان اقامه کردیم، گفتیم وظیفه شارع به ما هو و شارع اقتضا میکنه که وقتی با یک سیره یا ارتکاز عقلایی موافق نیست اون رو رد کنه. حکمتی که در شارع هست ضرورت چنین کاری رو اقتضا میکنه. نسبت به مقدمه دوم که اگر شارع رد میکرد این رد به ما میرسید، گفتیم که به تعبیر شیصد حساب احتمالات ما رو به این نتیجه منتهی میکنه که اینکه رد این شده باشه یک سیره یا ارتکاز عقلایی و اون رد اصلا نقل نشه، به هیچ وجه نشانه ای ازش در تاریخ باقی نمونه، این بل به لحاظ حساب احتمالات ممکن نیست، هرچند به لحاظ عقلی ممکنه، که این بحثی است که همین دیروز هم باز بهش اشاره کردیم که قرار شد انشاءالله جلسه بعدی یعنی روز یک شنبه این بحث رو باز بازخوانی کنیم. به هر حال ما این بحث ها رو چون توضیح دادیم در روزهای هفته در جزوه این بحث ها رو آوردیم، ولی دیگه من وارد تفصیل این بحث هایی که در جزوه آمده نمیشم، بحث های جزوه رو خودتون مطالعه میفرمایید. روزهای هفته هم دوستان بودن، دوستانی هم که نبودن، که درس های ما هر روز در سایت ما در دسترسشون هست، میتونن اون قسمت ها رو گوش بدن، چون این بحث ها در واقع بحث روش شناسی نبوده، این بحث هایی بوده که من به خاطر ضرورت این که این مسئله اون موقع توضیح داده نشده بوده هنوز، مجبور بودم توضیح بدم تا بعد در بحث‌های روش‌شناسی به عنوان مثال ازش استفاده کنم.
اون وقتی من بحث منشأ ارتباط که روش ذهنی کافی و روش عینی هم به حساب بشه، بعد چیزی رو شاید نیستن گفتی که شبیه یه روش شبه تجربی مثلا به ما آنیشو میده اونه تایید نگید که آقا شما رو قبول رو دیگه نداریم اون حرف شاید زن چون اصلا به چند دفعه فقط اونجا وجود بکنه اصلا در این معنای این کنان لغت این آقا چی جوش رو تجربی شد اون همه اوغلا اون شبش دارن نبینی سوال نگردی تایید نگردی.
نه مثل این که شما دو تا بحث رو با هم الان قاطی شد. این که شما فرمودید دو تا بحث جدا جداست. الان عرض میکنم باید یه بحثی که ما اینجا کردیم که توی این نمودار من سعی کردم اینو نشون بدم، اینو جلسه قبلم توضیح دادیم، گفتیم ما در روش عینی در علوم یک نوع روش داریم به نام روش آزمایش و تجربه که در علوم تجربی ازش استفاده میکنیم. در روانشناسی روش عینی در قالب پرسشنامه ها و به اصطلاح روانشناسی تست های روانشناسی تحقق پیدا میکنه، یعنی روانشناس ها آزمایش و تجربه به اون شکلی که در فیزیک و مثلا شیمی انجام میشه انجام نمیدن، تست میدن. گفتیم این هر دو روش در اصول شبیهش وجود داره. شبیه روش روانشناسی اینی بود که الان اشاره کردیم در سیره و ارتکاز به کار گرفته میشه که در واقع ما پرسشنامه هایی طراحی کنیم. البته گفتیم این کار رو نمی کنند اصولی های ما، به مواردی اکتفا می کنند، ولی اگر ما بخواهیم به عنوان تکمیل اون روش کاری انجام بدیم، کاری که باید انجام بدیم اینه به عنوان یک توصیه، به عنوان یک نتیجه ای از بحث روش شناسی. چون اول در ابتدای بحث روش شناسی اینو گفتیم که کار یک روش شناس ابتداءً توصیفه، ولی هدف یک روش شناس نهایتاً دستوره. گفتیم از این جهت هم شبیه منطقه که در منطق ما ابتداءً تلاش میکنیم فرایند فکر رو توصیف کنیم، بر اساس اون دستور به دست بیاریم که بالاخره برای یک فکر صحیح چه باید کرد. به همین دلیل میگیم منطق یک دانش دستوری است، با اینکه در واقع منطق از توصیف آغاز میکنیم. روش شناسی هم یک دانش دستوری است، ولی از توصیف آغاز میکنه، نه اینکه همینجور ابتداءً مثلا حقوق که نیست که قانون بخواد وضع کنه، ابتداءً مثلا مجلس شورای روش شناسی بشینه بگه آقا برای اصول این روش ها رو باید انجام بده همینجوری پیش خودش، این نیست. ما اول میایم کاری رو که یک اصولی داره انجام میده، چون ببینید ماه اینا رو گفتیم که کلن فلسفه علم وقتی شکل میگیره که شما از یک علم میایید بیرون، از بیرون به اون علم نگاه میکنید، که حالا در این نگاه بیرونی یکی از چیزهایی که ما میبینیم روشی است که اون عالم داره در اون علم به کار میگیره، که توضیح دادیم روش یعنی چی. یعنی اون مسیری که در واقع حرکت میکنه تا از یک مجهول برسه به یک معلومی، اون مجهولش رو معلوم کنه. خب ما اول نگاه میکنیم ببینیم اصولی چه میکند، بعد که این نگاه رو که نگاه بیرونیست انجام دادیم، بررسی میکنیم که آیا این کاری که اصولی میکنه نقصی نداره. اگر نقصی نداشت میگیم خب این روش روش درسته، همه باید همین کار رو بکنن. اگر نقصی داشت میگیم خب این نقصشه، باید به این شکل تکمیل بشه. ما این کار رو انجام دادیم، گفتیم اصولی در کشف ارتکازات به روشی شبیه روش سابجکتیو روانشناسی عمل میکنه و این روش فی حد نفسه غلط نیست، روش درستی است، در جای خودش کاربردش درست. گفتیم در تعیین نوع ارتکاز باز به روش تحلیلی عمل میکنه، که همون روشی است شبیه روش ذهنی روانشناسی، اینم غلط نیست، درست. اما چون در این روش اشکالی پیدا میشه که در روانشناسی همین اشکال هست، که ممکنه روانشناسی که از روش ذهنی برای تحلیل استفاده کرده نتایجی که میگیره قابل تعمیم به دیگران نباشه، اینجاست که روش‌های عینی برای تکمیل روش ذهنی به میدان آمده. روش عینی که در روانشناسی هست، گفتیم ارائه پرسشنامه هاست، یعنی تست های روانشناسی، گفتیم میشود از این روش در علم اصول استفاده کرد، هرچند اصولی ها به این شکل استفاده نکردند، اکتفا کردند به چیزی که آقای سعد ازش تعبیر میکنه به استقرا، که در واقع یک نمونه است از همون روش عینی روانشناسی، فوقش در یک محدوده کوچکتر. نتیجه گفتیم برای اینکه یک کار اصولی کامل انجام بشه، توصیه ما به عنوان روششناس اینه که اصولی که میخواد سیره یا ارتکازی رو کشف بکنه و نوع اون رو تعیین بکنه، اضافه بر روش تحلیل که یک روش ذهنی است، اضافه بر استقرا که در واقع مکمل اون روش ذهنی است و نوعی روش عینی محسوب میشه، پرسشنامه ها رو هم ازش استفاده کنه، که در واقع از این طریق بتواند اون نتیجه‌ای رو که میگیره بیشتر بهش اعتماد پیدا بکنه و عمومیتش رو به دست بیاره. این بحث تمام. اون بحث دیگری که مطرح کردیم که الان در سوال از تالی این دو تا بحث با هم مخلوط شد، این بود که آقای صد فرمود در علم اصول ما مواردی داریم که اصولی ما از روش‌های استفاده می‌کنه که شبیه روش آزمایش و تجربه است که در علوم تجربی ازش استفاده میشه. اینجا بود که اون بحث‌های آقای صد رو مطرح کردیم که ایشون فرمود رویکردی که ما داریم در مباحث الفاظ در علم اصول دو تاست. گاهی رویکرد تفسیری داریم، گاهی رویکرد کشفی. در رویکرد کشفی ما می‌خوایم معنای یک کلمه یا یک هیئتی رو به دست بیاریم، ولی در رویکرد تفسیری معنا رو میدونیم، میخواییم علت این که چنین معنایی رو داره به دست بیاریم. در بحث رویکرد کشفی آقای سعد گفت دو روش هست، روش تبادر و روش برهان، که قبلا اشاره کردیم روش برهان که آقای سعد اشاره کرد این در زمره روش های عقلی قرار میگیره. البته ما در اون مصداقه هایی که آقای سعد مثال زده کاری نداریم، به عنوان مثال ذکر شده. در ذیل بحث روش، در ذیل بحث رویکرد تفسیری آقای سعد اینجا فرمود، گفت در رویکرد تفسیری ما از روشی استفاده میکنیم شبیه آزمایش و تجربه، به این شکل که میایم فهرستی از دلالت ها رو که میدونیم تهیه میکنیم، اینها رو ارزیابی میکنیم، بر اساس این دلالت ها یک نظریه ای میسازیم و بعد نگاه میکنیم ببینیم آیا این نظریه با سایر دلالت ها و با سایر خصوصیات سازگار هست یا نه. شبیه روش تجربی که ما یک مشاهده انجام میدیم، فرضیه ای رو میسازیم، اون فرضیه رو تجربه آزمون میکنیم، اگر تایید شد تئوری رو میسازیم، اون تئوری رو دوباره به تایید میگذاریم، شبیه اون کار انجام میدیم. اینجا بود که اون مثال ها رو ذکر کرد آقای سعد، که مثلا ما چگونه کیفیت دلالت امر بر وجوب رو تحلیل میکنیم، چگونه مثلا جمله خبریه مزدوجه رو تحلیل میکنیم. اینا مثال هایی بود که آقای صدر برای این بحث ذکر کرد، نه برای بحث تهیه پرسشنامه و روش عینی شبیه روشی که در روانشناسی به کار گرفته میشه، که من چون این مثال ها رو جلسات قبل توضیح دادم میگذارم. یا مثلا بحثی که آیا مدلول اضافه با مدلول حروف جر یکیست، نظریه مخزومی درست یا درست نیست، آقای صد توضیح داد چطوری این رو ما از طریق این روش میتونیم ارزیابی کنیم. یا بحث هیئت فعل که آقای سعد گفت، باز اینجا هم ما از همین روش که شبیه روش آزمایش و تجربه هست استفاده میکنیم. ما جلسه گذشته هم یه بحثی راجع به اعتبار روش تجربی داشتیم که چون من توضیحات رو قبلا دادم، الان هم تقریبا همش رو تکرار کردم، از این بحث میگذرم. دیگه بحث‌هایی که تو جزوه هست، حالا وقت ما گذشت من نرسیدم به اونی که میخواستم امروز بگم، بحث‌هایی که تو جزوه هست رو ما ازش عبور خواهیم کرد، دیگه بحث نخواهیم کرد تا بحث روش نقلی، یعنی اون مطالبی که در جزوه هست تا ابتدای بحث روش نقلی، اونو دیگه خود دوستان مطالعه می‌فرمایند. ما بحثی رو که انشالله چهارشنبه آینده اگر عمری باشه و توفیقی پیدا کنیم خدمت دوستان باشیم خواهیم گفت، انشالله بحث روش نقلی است که من امروز میخواستم این بحث رو آغاز کنم که فصل سوم هست در اون جزوه. این رو انشالله دوستان مطالعه خواهند فرمود. جلسه آینده ما از ابتدای بحث روش نقلی خواهیم گفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.